مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
یه وقت دیگه هم هست که نه، سرمایه های خودش رو در واقع به سود دیگران به کار میندازه، که به این معنا ایثار هم به نظر ایشون در خودخواهی، در این جور خودخواهی قرار میگیره. پس خودخواهی وقتی میگه، یه بار کلمه منفیش به ذهن اون نیاد، داره هستی شناسی میکنه انسان رو. توی بحث های امروز هم میرسیم و اشاره هست انشالله که داره هست انسان رو میگه که این جوری است. بعد دومیش گفت که همه حرکت ها هم بر اساس این خودخواهی و خواسته هاشه، که حالا یه دسته خواسته های عمومی داره، خوراک و پوشاک و امثال این هاست، و یه دسته هم چیزهایی است که در ظرف فضای اجتماعی تحقق پیدا میکنه و در ظرف مسابقه با دیگرانه. اینجا حس مالکیت پیدا میشه که یکی از همین حس هایی است که پیدا میشه. پس مفهوم مالکیت هم در اصل دوم پدید میاد. در سومی مسئله کار متولد میشه که در واقع منشأ مالکیته. عرض کردیم واحد اولیه مالکیت، مثلی که واحد در اعداد یک است، واحد در مالکیت هم کار است. این رو غیر از ایشون هم دیگرانی هم بهش تصریح کردن از فقها، که آدرس دادم از حضرت آیت‌الله خویی و بعضی های دیگه در کتاب فقه العقود جلد اول میتونید ملاحظه بکنید. اگه کسی چیزی رو ساخت، مادامی که مصرف نشده، در واقع یک کار متبلوره و مال این کارگره هست. و در اصل چهارم گفت چه خود کار که کار متصل به انسان باشه، چه کار متبلور یا متجسم که یک کار منفصل از ماست، هر دوتا ملاک مالکیت و بهره بردن هست. که از کنیم دوتا ملاک اصلی مالکیت هم، یکی حیازته، یکی صناعته. این هم در کلمات فقها تصریح شده، چیزی نیست که اختصاص به ایشون داشته باشه. اصل پنجم این بود که از نظر اسلام این دید نسبت به ابزار تولید هم عمومیت دارد. کسی که ابزار تولیدی را ساخت و پرداخت، مالک این ابزار تولید شناخته می شود و حق بهره‌گیری از این ابزار تولید را دارد، خواه از این ابزار تولید شخصا استفاده کند، خواه در اختیار کارگری قرار بده. اینم این مسئله بود که اصل ششم بود، که در واقع ابزار تولید به نوعی همون کار مجسمه. بعد مالکیت باید مستقیم یا غیر مستقیم به کار مربوط بشه، یعنی برمیگرده به همون اصلی که تأسیس کرده. ارزش مربوط به کاره و فقط کاری که ارزش تولید میکنه، حالا خواه مستقیم باشه، یعنی همون کاری که خودش انجام میده، چون ابزاره مقدمه کاری بشه. اینم یکی بود که این نکته مهمی رو تاکید میکرد اینجا، که منابع اولیه کسی مالکش نیست، چون کاری سرش انجام نشده، ساخت خلقته، خدای متعال آفریده. اگر شما توش حیازتی کردی، صناعتی کردی یا زنجیره بعدی، از اونجا انسان مالک میشه. در اصل هفتم گفت که وقتی کسی سر این منابع اولیه کار بکنه، مالکیت شخصیش اتفاق میفته، که بر طبق طبیعت میتوانند مادامی که استفاده از آن برای جامعه انسانی زیانی به بار نیاورده، منشأ حقوقی مالکیت برش باره. هر جا استفاده از ملک شخصی به صورتی از صور منجر به زیان جامعه انسان ها بشود، استفاده از این ملکیت در اسلام قدغنه. گفتیم برای فهم فقیهانه تر از این اصل هفتم، میتونید نظریه استخلاف شهید صدر رو در اسلام یا قود الحیات یا ترجمهش اسلام راهبر زندگی ملاحظه بکنید، که انسان خلیفه خدای متعال و جانشین خدای متعال در زمین در همه منابع. بعد هر کس دیگه ای که ما بهش الان میگیم مالک خصوصی، او در واقع خلیفه و نماینده مجتمع اسلامیه. پس باید طوری اعمال خلافت و امانت بکنه که مضر به کل منافع مجتمع نباشه. یک بیان تفسیری یا فقیهانه ای از همین اصل است. اصل هشتم برای این منظور، یک زیربنای دیگر نظام اقتصادی اسلام این است که حکومت که نماینده جامعه باشد، که قید میکرد باید نماینده جامعه باشه، نسبت به تمام اموال شخصی در جهت مصالح ضروری جامعه بر خود آن مالک حق تقدم داره. اینم حقی است که برای حکومتی که نماینده اکثریت مردم باشه قائل میشه. اصل نهم که بعداً تو نگاه ترکیب بیشتر این کارو باهاش داریم، اینه که نظام اقتصادی اسلام همواره باید با توجه به این زیربناها که شمردم متناسب با شرایط زمان و مکان و تطورات غیر اختیاری در زندگی انسان‌ها تطور و تکامل یابد. کسی حق ندارد علاوه بر این بیاید بگوید نظام اقتصادی خاصی نظام اقتصادی اسلام است. آنچه در اسلام از زیربناهای اقتصادی است. عرض کردم یه خورده اینجا مبهمه که نه انگار کسی فکر کنه میخواد بگه همه چیزهای شریعت در حال تغییر و نسبیت. نه اینو نمیخواد بگه، که حالا سر جای خودش خوب روشن میشه. اگر از حرفای امروز بتونیم، چون یک کلماتی خودش داره که کلمه اصل رو استفاده میکنه، میتونیم استفاده کنیم که اصل دهم همین اقتصاد تبرعی. اقتصاد تبرعی و مالیات هایی که حکومت مجاز از مردم بگیره، چه مالیات هایی که مصرحن مثل زکات و خمس، چه مالیات هایی که اضافه تر میتونه بگیره، اون هم به شکل یه اصل دهمی قرار میگیره که بعداً این تو نظام و کله باید خودشو تنظیم بکنه و نظام اقتصادی رو معلوم بکنه. پس ما یک بار از اصل سوم که مربوط به کار بود تا اصل ششم کار و سرمایه رو بحث کردیم. ما حاصل اصلی بحث اون جلسه که گم نشیم توی حرفای متفاوتی که زده شد این بود که اصلی ترین منبع ارزش و مالکیت کاره و باید با حکومت سرمایه بر ابزار کار مخالفت کنه. این نتیجه بحثای گذشته بود. سرمایه جای کار نشینه. سرمایه حق نداره حاکمیت پیدا بکنه بر ابزار تولید و بر ابزار کار. این نکته مهمی بود که در واقع ثمری هستی که این حرفا رو شهید بهشتی تا قانون اساسی تعقیب کرده. یعنی ما الان دیگه با شهید بهشتی مواجه نیستیم، با قانون اساسی جمهوری اسلامی مواجهیم. چون اینو کشونده تا اونجا. و حالا اگرم فقیهی مخالف بوده، دست آخر به رأی اکثریت گذاشته شده و اونجا رأی آورده، بعدن هم رأی مردم رو گرفته، که اینها واضحه. مثلا در بند 2 اصل 43 دقیقاً این منعکس شده که وقتی میاد میگه ابزار تولید باید برای همه باشه، میخواد سرمایه و حاکمیت سرمایه را بر ابزار تولید حذف کنه، اون چیزی که به عنوان زیربنا پذیرفته بوده. عرض کردم اصل 43 اصلا ابتکار خود ایشونه، شخصا ایشون قائل بود. اصل 44 هم از اول در کار نبود، بعدن تو اشکال و جواب ها نیاز شد که اصل 44 رو بنویسن. بلا ایشون تو همون اصل 43 همه حرف رو زده و در واقع مادر فصل اقتصادی قانون اساسی هم اصل 43 با بندهایی که زیلش هست. خب اینا رو گفتیم، حالا میخوایم برسیم به این، به اصطلاح همین ماده اول. این جلسه عرض کردم یکی یه مقداری بحث هایی که اصل اول رو بیشتر روشن میکنه رو میخوایم بحث کنیم، ولو کلا بحث ما درباره انفاقات و انواع انفاقات امروز اقتصاد مجانیه. ولی بحث دو سویه داره، از حیثی نتایجی رو میگیره الان که اصل اول رو بیشتر منقح میکنه، و از سوی دیگه هم یکی از به اصطلاح زیربناهای دیگر رو در اختیار ما قرار میده که همو اقتصادهای مجانی و مالیاتهایی است که حکومت اسلامی میتونه بگیره. مالیاتی است که میگیره و جای خودش که آخر بحث دوباره خیلی به نکته مهمی میرسیم. در بین بحث‌های پراکنده سروران هم اون نقطه‌های عطف رو باید به خاطر مبارک داشته باشن. نقطه عطف جلسه قبل همین عدم حاکمیت سرمایه بر ابزار تولیده. نقطه عطف این جلسه دوم هم، چون اینا بعداً توی ترکیب خیلی به کارمون میاد، همون نکته ایست که آخر جلسه امروز عرض می‌کنم. خب حالا در 5 فصل آخر این کتاب که ظاهرش اینه که بحث‌های ساده ایست و درباره انفاق و زکات و حرفاست، ولی انصافا نکته‌های بدیهی است. من چون خیلی هم مطالب زیاد و پراکنده است، سعی می‌کنم فهرستوار بگم و دوستانم حتما ملاحظه کردن کتاب رو. و یه نکته دیگه هم که بگم که بهره‌وری جلسه بیشتر بشه، هم یه نگاه استفاده نفسی از مباحث می‌کنیم، هم غیری. یعنی یه جورایی آروم آروم روش‌شناسی شهید بهشتی در فقاهتشون هم مثل این جلسه علامت زده میشه، یعنی تیک های اول میخوره، ولی خب کل روش فقاهتیشون در کل آثارشون باید بررسی بشه، فقط این چند مقاله کافی نیست. اما یه نکته هایی داره استفاده میکنه در روش استنباطی خودش که لازمه به خصوص سروران عزیز روحانی بهش توجه کنه. خب فراز اول بحث ما اینه که انفاق برای مبارزه با خودپرستی. اصل اول زیربناها خودخواهی بود، خودخواهی مذموم رو گفت و خودخواهی ممدوحی که حتی ایثار روش جا میگرفت. حالا میخواد بگه توی اسلام نهاد بزرگی به نام انفاق با همه شعبش مأموریت اصلیش مبارزه با خودپرستیه. چرا اینو میگه دوستان؟ از اول حرفمونو حرف آخر رو اول بزنیم. چرا آمده سراغ این تو بحث انفاقات آمده و اونجا هم اصل اول رو اون خود در واقع خودخواهی قرار داده، خودخواهی رو قرار داده، خودخواهی مذموم رو گفته، بعد رفته خودخواهی ممدوح، اینجا تو انفاقات میاد میگه فلسفه همه انفاقات مبارزه با خودپرستیه، چون شما حق دارید از شهید بهشتی سوال کنید. هر مکتب اقتصادی و البته هر مکتب سیاسی بر یه اصل بنیادینی سواره و باید تکلیف خودش رو نسبت به یک چیزی معلوم بکنه که در دنیای ما الان تحت عنوان اصالت فرد یا اصالت جامعه مطرحه. تو باید بگی اصالت رو به فرد میدی، کاپیتالیست ها میدن، البته لیبرالیست ها میدن، کاپیتالیست ها هم استفاده میکنن ازش، که آقا هر انسانی یه واحد اراده آزاده، هرچی دلش خواست. در واقع حتی بالاتر میرن لیبرال ها، میگن که آن چیزی که او اختیار میکند همان حقیقت است. حقیقت برساخت اراده اوست، گرایش اوست که اصلا حقیقت رو میسازه. یک حقیقت و ارزشی فرای اراده او نیست که او باید متعهد به آن شود. دقیقا جایی است که آزادی اسلام از آزادی لیبرالیسم جدا میشه. در آزادی اسلام ما میگیم که حقیقتی فرای از انسان هست، ارزشی فرای از اراده انسان هست که اراده انسان بالحاظ آزادیش باید متعهد به آن شود. نه کتبستش میکنیم که آزادیش رو حذف کنیم، نه حقیقت رو برساخت ارادهش میکنیم. این فرقی است که بین ما و لیبرالیستا، فرق جدی و سرنوشت سازی است، یعنی واقعا جهات رو عوض میکنه. خب اصالت فرد بنیان اینه، یعنی باید اول اصالت فرد رو پذیرفته باشه تا اینو بگه. مقابلش جامعه سوسیالیستی خب اصالت رو به جمع میده و فرد رو در جمع مندک میکنه. به طور طبیعی وقتی دو تا مکتب اینطور عرضه شدن، سوال از متفکران اسلامی اینه که شما چی میگید در این باره. به خاطر این رفته اصل اولش رو با انسان شروع کرد و الانم با انفاقات میخواد اون اصل رو تمیزش کنه و خوب روشنش کنه، که من منظورم خودخواهی های مذمومش نیست. دستگاه عظیمی به کار افتاده که خودخواهی مذموم انسان رو بگیره، اون خودخواهی که در واقع رشد اوست و حتی ایثارهای بزرگ توش اتفاق میفته بمانه، که اون چیز است که در واقع حالا نتیجه خواهیم گرفت. ایشون تلفیق مثل شهید مطهری، یعنی دوتاشون تو اینجا هم نظرن که اصالت رو به هر دو میدن، هم فرد هم جامعه، و این خیلی مهمه و البته خانش و تقریرش هم جای خودش مهمه. این اصل اون جایی است که به خاطرش این فصل تأسیس میشه که من الان این فرازه رو تر میکنم، چون یه بار الان به اصطلاح انفاق رو به این حسب نگاه میکنیم، یه بارم به حسب جامعه نگاه میکنیم، یعنی سر دو ریلش میریم. یه بار انفاق برای فرد چه میکند، یه بار انفاق برای جامعه چه میکند، چون اصالت رو برای هر دوتاش قائل میشه.
تفسیری که قائل میشم، بحث اعتباریات هر متواتوری، بحث استخدام ایشون یکی از اعتباریات پیش از اجتماع رو بحث استخدام میده، چجوری با هم جمع میشه اون قبول نداره، یعنی که
ایشون متعرض مستقیم نمیشه، برعکس شهید مطهری. حالا یا مثلا در محضرشون نبوده، یا ای که فرض بکنید این تیکه بحث رو اینجا حداقل نورچین اینا، این قسمت این بحث هم همش در ایران نبوده، متعرض نمیشه. گرچه میشه لازمه گیری کرد که حالا اگه برسیم آخر کار بهش بپردازیم، میترسم نرسیم به اون قسمت هایی که باید. خب تقسیم رو شروع بکنیم تو فاز اول بحث. تو فاز اول بحث که در واقع انفاقات رو برای تعدیل خودپرستی و خودخواهی میخواد، یه تقسیمی میکنه، میگه رابطه انسان و پول از این حیث، از این حیث که نسبت به خودپرستی و خودخواهی و امثال اینا داشته باشه، یه تقسیم صناعی میکنه، یا انسان امساک میکند یا انفاق میکند در نسبت با پول ها. باز میگم از این حیث ها، نه بگید سرمایه گذاری هم سوم میشه، نه، از حیث برای خود بودن و مصرف کردن پول، خرج کردن پول، در خرج کردن پول یا دست به امساک میزند که همون انباشت ثروت، توحبون المال حبا جمع، سر هم بگذاردش. یکی حالتی که نمیخوره و نمیخورانه، نه خودش مصرف میکنه نه به کسی میخورانه، این تجمعه. یا انفاق میکنه، انفاق کردن رو دوباره، انفاق یعنی خرج میکنه، انفاق کردن رو دوباره دو شاخه میکنه، یا برای خود خرج میکنه یا برای دیگران. حالا دیگران از نزدیکان خودش شروع میشن تا هم نوع ادامه پیدا میکنن، که سر این دومی میسته، میگه این دومی یک جور توسعه من دادنه، یعنی انگار انسان عواطفش عقلش به جایی میرسه که من دیگران رو هم شریک خودش بکنه، من رو توسعه بده. نیاز او نیاز من هم هست. این از همون لحظه اول با بچه و زنش شروع میشه ها که خیلی به اون نزدیکن. معمولا آدم ها اینطورن که اگر نیازی خودشون دارن نیاز بچهشون هم برطرف میکنن، یعنی خودش سیر نمیخواد بچهش گرسنه. این مرحله اول مشارکت منهای دیگره که البته طبیعت هم خیلی کمک کرده، آخرش تو پدرش هستی اووردیش مثلا مادرش هستی، اما بعد به مرور خیشان، بعد به مرور هم نوعان اضافه میشن. این یه توسعه منی اتفاق میفته. حالا اینجا کلی حرفای خوب و اخلاقی داره که مجال نمی کنم. مثلا یه نکته ایش اینه که انفاق جاه طلبانه میتونه انسان توی این قسمتی که آمده امساک نکرده، انفاق کرده، انفاقم برای خودش نکرده، برای دیگران کرده، دیگران هم الزاما نزدیکان خودش نیستن، نونخورهای خودش نیستن، برای نوعه، اما انگیزش جاه طلبانه باشه، بخواد خرجی بکنه که آبرویی بخره، بخواد خرجی بکنه که این موقعیت اجتماعی پیدا بکنه. میگه این دوباره سقوط کردن به خرج خودخواهانه است، دوباره داره خودپرستی میکنه، فقط از یه خودپرستی به یه خودپرستی دیگه در آمده که خب مستحضرید آیات و قرآن و روایات هم تو این زمینه زیاده. یه جایی میرسه این انفاق کردن به دیگران، این توسعه من به یه جایی میرسه که انسان حتی نیاز دیگران رو بر نیاز خودش ترجیح میدهد، رشد میکنه. و این فقط مخصوص انبیا و اولیا نیست، انسان میتونه به جایی برسه که نیاز دیگران رو بر نیاز خودش ترجیح بده. این کلمه زیبای ایثار متولد میشه که ایثار اتفاق میفته، که این در واقع نشانه به اصطلاح کمال انسانه در جهت آزاد کردن خود از خودپرستی. بعد میاد میگه انفاقی که اسلام میگه چیه؟ میگه انفاق اسلام هنوز از اینم بالاتر، صد که آمد نودم پیش ماست، اینها رو داره، بیشترش هم داره، و اون همون جهت الهی داشتنشه که انسان نه فقط از خودپرستی در بیاد بلکه لوجه الله این کارا رو بکنه، فقط برای خدا این کارا رو بکنه. که حالا اینجا خیلی حرفای تمیزی میزنه که به نظرم تو قسمت سوال و جواب ها الان واردش بشیم از بحث اصلی میمانیم، که مثلا اگر کسی این مقدار از ایثارات و اینها رو نداشت اما خدا رو باور نداشت، ای با یه آدم دیگری که هیچی خدا باور نداره به سویان، ایشون میگه نه این مقدار راه اومده، که تو روایاتمون هم هست که مثلا کافر سخی به بهش نزدیکتره، حالا اینو من میگم روایتشو، تو مؤمن بخیل خیلی راه اومده ولو هنون نارسه، باید به خدا هم برسه. که اینجا حالا تو سوال جواب میتونید تعقیب کنید، بحثای خوبی داره. بعد یه نکته ای که بعدن تو روش ایشون هم توجه بهش میدیم اینه که آیات مکی نهضت بیشتر دنبال همین قسمت هم. آیاتی که مکیست، که حالا دیگه ما مجال نمی کنیم بخونیم، چند تا سوره رو ایشون میاره و یکی یکی میخونه و ازش نکاتش رو میگیه که خیلی هم خوبه اگه نخوندید حتما بخونیدش، دست آخر میخواد این نتیجه بگیره. اولا آیات مکی که نشانه گرفتن همین انفاقات رو، که چرا مثلا مسکین انزا مطربه رو انفاق نمی کنه، چرا تازون علا تعامل مسکین نیست، امثال اینها. با این اولا فوق العاده هنری و آهنگینه، دومن یه خصوصیتی دارن که آیات مکی که از خودپرستی درش میارن به سمت خداپرستی میبرن، به شکل هشدار، به شکل تحریک، هنوز فرمان نیست، هنوز قانون نیست، هنوز تو مرحله نهضته، میخواد آدمهای خودش رو بسازه، در مرحله سازندگی فرده، در مرحله تربیته، میخواد آدمها رو آزاد بکنه. اینا نکته هاییست که الان مقابلش که آمد که تو مدینه و وقت چی کار میشه خیلی خوب روشن میشه. من مثلا امروز یه قاعده اینشونمون میده که غیر از مسئله انفاقات تو بقیه مسئله ها، مسئله حجاب و مسئله دیگه هم میتونه کارگوشا باشه برامون. بس اینجا میخواد نهضت و جهت نهضت رو برای انسان ها بیان کنه، میخواد انسان های نخستین انسان های اسلام رو بسازه تا پیش برن. از سنخ به خاطر همین هم از سنخ هنرن، آهنگینن، نه قانون و فرمان. بعد یه نتیجه میگیره، میگه انفاق در شکل اسلامیش یه عبادتی است که تا آنجا که میسر است انسان را از خودپرستی در جنبه‌های مالی خلاص کند و به سوی خداپرستی بکشاند. نتیجه‌ای که میگیره دوباره، انفاق روحی دارد و روحش این است که انفاق کننده را به این اوج برساند که نیاز دیگران را نیاز با نیاز من تفاوتی ندارد، یا همسان نیاز من است، یا ضعیفتر از نیاز من، یا مقدم بر نیاز من است، که همان ایثار است. خب اینا رو طرح میکنه تا چی بگه؟ تا همون مسئله اصالت فرد سرمایه‌داری رو زیرابش رو بزنه. و بخواد بگه که اصل بر اصالت فرد نیست. ما آخرش یک کسایی هستیم، هم به لحاظ اخلاقی میخوام یه شراکتی درست کنم با دیگران، این من رو توسعه بدم، یک جور جامعه سازی بکنم و پیوند برادری، پیوند یکی بودن رو درست کنم با تعالیم اخلاقیم، هم بعدن تو قانون این رو پیگیری میکنم و حکومت که این باید تسری پیدا بکنه، که اون حرفی که خودخواهی زدم یه باری کسی نگه که بس ایشون هم مثل لیبرالیست ها و مثلا کاپیتالیست ها اصل رو بر اصالت فرد میگیره. نه، اصل رو بر اصالت فرد نمیگیره. من صریحا میگویم، صفحه 130، من صریحا میگویم جامعه اسلامی نه جامعه کمون است و نه امت شبه کمون، کمونیست ها میگن، جامعه است که از فرد به خانواده و از خانواده به امت میرود. تا اینجا کمون رو میگن، چون کمون ها میگن که آخرش از یه واحدی میاد و به یک جایی میرسه که دیگه جامعه مندک میشه، هیچ طبقه ای نمیمانه، همه با هم یک وحدتی پیدا میکنن. ها میگه تا اینجا میاد، اما دوباره بر میگرده، تو همون حینی که اون هست دوباره فرد هم هست. خیلی نکته ظریفی رو میگه، میگه که من صریحا میگویم جامعه اسلامی نه جامعه کمون است و نه امت شبه کمون، جامعه ای است که از فرد به خانواده و از خانواده به امت میرود و دو مرتبه از امت برمیگردد به خانواده و دو مرتبه برمیگردد به فرد. یعنی همون موقعی که امت هست وظایف فردی هم هست، همون موقعی که امت هست خانواده هم شما یه وظایف جداگانه بهش داری. مندک نشده که بگید مثلا کمونیست نهایی اینه که اصلا زوجیت هم از بین بره و اشتراکی بشه. اون بعضی قرائت هایی میشد دیگه که زوجیت هم اشتراکی میشه. نه نه، در این حال که امت واحدی شدی که چه عضوی به درد آورد روزگار، بقیه اعضا براشون قرار نمیمونه، اما در این حال دوباره خانوادت یه اصالتی داره، در این حال دوباره فرد یه اصالتی داره. اینا فرقهای اساسی است تو این رفت و برگشا. چون ببینید اصالت فرد و جامعه با هم مثلا در قرائت مطهری یه خورده با این دوباره متفاوته، اما هر دوتا تو اصلش مشترکن. یعنی همانطور که مکرر گفتیم مکتب اسلام بر پایه اصالت آمیخته فرد و اجتماع قرار دارد. با این تر میگه باید عرض کنم که انسان اسلام انسانی است که بر اساس اصالت آمیخته فرد و اجتماع شناخته شده است، بنابراین خودسازی هم باید با علایق خانوادگی، خانواده سازی و جامعه سازی همراه باشد. اینا دیگه ثمراتی است که از تلفیق میگیره. میگه من وقتی حکم به تلفیق میکنم در مبنا، در روبنام باید بپذیرم دیگه. فعلا تو حوزه تربیت دارم حرف میزنم، تو حوزه تربیت اقتصادی وقتی میخوام حرف بزنم، او همین الانی که میخواد خودسازی بکنه، مثلا خودخواهی های خودش رو جمع بکنه، همون موقع موظف به خانواده سازی هم هست، همون موقع موظف به جامعه سازی هم هست. و برعکس موقعی که مشغول کار جامعه سازی است که به خصوص در قسمت قانون و حکومت خودش رو نشون میده، دوباره باید حواسش به این قسمت باشه. اینا نتایجی است که میگیره. بعد برای تایید بیشتر این مطلب سراغ ریشه لغوی و اصطلاحی اصطلاح قرآنی زکات میره. که کلمه زکات به اسلام وجه تسمیهش چیه؟ از کجا آمده؟ حالا خیلی هم خوب اینا نکات خیلی جالبی هم داره که مجال نداریم همه رو از رو بخونیم. سه وجه میشماره. میگه بعضی میگن که برای تزکیه و تطهیر خود فرد از آلودگی مال دوستی. زکات از ماده تزکیه، پاک کردن، تطهیر کردن، منظور کیا؟ تطهیر کردن خودش، خودپرستی، از خودپرستی در بیاد، مالش رو بگیری تا خودش رو پاک کنی، مالش رو در راه خدا انفاق کنه تا خودش رو، که در واقع علایقشه دیگه، اون مالی که دوباره تو چرخه است و چیزی برجیدی بی، نه افزوده میشه نه گاسته میشه، پیش من باشه یا پیش کسی دیگه، توی اون چرخه اقتصادی میچرخه، فقط حب به من و میل من به اون رو قطع میکنه و منو پاک میکنه. این وجه اول که همین رو خودش قبول داره. دومین وجهی که شمردن که همه اینا براش شواهد لغوی میاره و دیگه حرفایی است که اونجا میتونید ملاحظه کنید که بعضی از لغتدانها مثلا اینجور معنا کردن، برای پاک کردن مال. میگه نه، زکاته، زکات هم به معنای پاک کردنه، لکن پاک کردن مال، مال پاک میشه. شما اگه زکات دادی میگن مال پاک داره، بعدش یه طعنه هم میزنه که انه پاک کردن مال از پاک کردن خود انسان محترمتره و مهمتره. سومین وجه که ایشون تعبیر ازش میکنه به وجه کاسبکارانه، میگه به معنای رشد مال باشه، که همون زکوه به معنای رشد و افزون شدنش باشه، که زکات دادی که رشد بکنه. البته اینا البته خب تو چیزا لغوی هست دیگه، نه اینکه میخواد بگه نیست، شواهدی نداره حتی تو بعض روایات، ولی میخواد بگه که کدوم یکیش اصله، زکات اصلش کدومه. و ایشون بعد میاد بعدی که استشهاد میکنه از لغوی ها، چه لغوی هایی که غیر مذهبی هن، چه لغوی هایی که معمولا لغت شناسان پیرامون قرآن هن، مثل راغب، مثل دیگران، این هایی که شاهد میاره صفحه 151 یا 155 ملاحظه بکنید مفصل اینجا گفت. بعد به روش خودش دست میزنه که روش در واقع برداشت از قرآنه. عرض میکنم اینجا اعمالش میکنه، حالا جاهای دیگه مفصل تر توضیح داده، از جمله در همین مقاله روش برداشت از قرآن که خیلی مقاله خوبی هم هست. قبل تر ببینید یه نکته ای گفته که اینا این پرانتز باشه تو روش شناسی شهید بهشتی. قبل تر این صفحات، صفحه مثلا 121، یه جمله ای رو گفته که ما قرآن رو بدون تاریخ اسلام نمیتونیم بشناسیم، تاریخ اسلام هم بدون قرآن نمیتونیم بشناسیم، حدیث هم همینه. توجه کنید سروران، به لحاظ روش‌شناسی فقاهت یه حرف فوق‌العاده اصیلی. نمیخواد تاریخ رو یکی از منابع بکنه در کنار قرآن و سنت، اما بستره فهم و استظهار درست از قرآن و سنت همون ظرفی است که اینها توش تشریح شدن. و این روش قومی هاست. نجفی ها، نجف متأخر کمتر اینجوره. نجف متأخر تجرید میکنه، روایت صحیح باشه، معتبر باشه و استظهارش دیگه خیلی کار نداره این در چه بستره ای در چه چیزی. اما مثلا قومی ها به خصوص آقای بروجردی فوق‌العاده تو موتنه به اصطلاح واقع اونو معنا میکنه، اون واقعیتی که هست و بوده معناش میکنه. به خاطر همین واقعا تو استظهارات ممکنه دو تا استظهار مختلف بشه که الان روششو میریم جلوتر میبینید اعمال میکنه. یه جایی اینجا میگه صفحه 121 میگه نه قرآن را بدون تاریخ اسلام میشود خوب فهمید و نه تاریخ اسلام را بی قرآن. فهم این دو عجیب به هم مربوط است، چون تاریخ اسلام یعنی زمینه نزول این قرآن و سازندگی این قرآن، و تاریخ منهای قرآن یک سلسله موارد خشک بی روح و بی هدف میشود. اینجا که صفحه 151 تا 155 داریم میگیم، میگه اگر بخواهیم با کمک قرآن بیان کنیم، حالا وجه تسمیه زکات آخر شما کدوم یکی وجه میپذیری؟ لغتی ها سه جور گفتن. میگه اگه بخواهیم با کمک قرآن بیان کنیم که چرا به مالی که انسان میدهد زکات میگوین، یک وجه بیشتر به نظر نمیآید. برای اینکه دادن مال خود دادن مال خود آدمی رو از آلودگی خودپرستی پاک میکنه، که صفحه 155. بعد ببینید میره تو موتن چیز نگاه میکنه، میره تو همچون حالا ادعا کرد، میره مثلا را آیات مکی رو نگاه میکنه، ببین آیاتی که داره درباره زکات و از این ماده استفاده میکنه دنبال چیه؟ دنبال اینه که مالش افزون بشه، دنبال اینه که مالش رو پاک کنه. آیات مفصلی رو بررسی میکنه، میگه ببین همش دنبال اینه که خودش آزاد کنه، او آدمه رو از خودپرستی آزاد کنه. آدمی که چنبره زده سر منافع خودش، به تعبیر قرآن شبه نفس داره، شبه نفس یعنی چنبره زدن سر منافع خود، اینو آزادش کنه، دیگران رو هم ببینه، دیگران رو هم شریک مال خودش بکنه، و بعد به مسائل اخروی و مسائل الهی هم پیوندش بزنه که این موجب فک رقبه میشه، این تو رو آسون رد میکنه و از اینجور حرف رو. آیات مکی رو میگه. بعد میرسه سر آیات مدنی، میگه یه تفاوتی هست، شما بگید تفاوت دوره نهضت با نظام رسول الله. ببین تو تاریخ داره میخوندش و آیات، البته آیاتی هستن که قرآن هن دیگه، یعنی تو صدورش هیچ شکی نداریم، دلالتاش هم که روشن. میگه در آیات نهضت وقتی میخونی که آیات مکه است، بیشتر تحریکه، بیشتر رفتن سر نقطه هاییست که انسان رو تحریک کنه که پاشه بره، که به خاطر همین از معاد استفاده میکنه، از خدا استفاده میکنه که تو رو بکنه از این مال دوستیت و به خدا پرستی بره. ولی وقتی میاد به مدینه میرسه، دیگه دستوره، دیگه فرمانه، دیگه قانونه که اقتضای دوره این نظامه، که از اینجا ما میخوایم در واقع حرف دیگر رو بزنیم، بعد دیگر رو. پس یه بعد انفاق، بعد مهار خودپرستی است که اصل اول اصول بنیادین ایشون رو تأمین میکنه. اصل دومش یا بعد دیگر به اصطلاح انفاق دیگه بعد تربیتی نیست، بعد پر کردن شکاف‌های طبقاتی جامعه است. ببینید گفتیم اصالت فرد، اصالت جامعه. در اصالت فرد، اون فرد رو از خودخواهی مذموم به خودخواهی که ایثار درش است، در واقع ماورا توش ضبط شده و او خودش یه توسعه ای داده، بلکه اصلا خودش رو با خدای معامله ای کرده، تو اینجا ارتقا میده. تو اصالت جمع وقتی پذیرفته، الان میگه انفاق باید اینجا هم کار کرد داشته باشه، تو اینجا هم کار کرد داشته باشه. حرف خیلی حرف لطیفی است و در این حال چیزی که من دوست دارم از روی چند جمله شو بخونم. یعنی خلاصه ای که الان میخوام بگم اینه که تربیت رو فقط کافی نمیدونه. ما الان دقیقا نل به نل همین بحثا رو درباره حجاب و اینا هم داریم که ها شما نمیخواید مردم رو با حجاب کنید ولی میخواید. خب با حجاب که تربیت یه جور نمیشه که تربیت که با قانون نمیشه. خب انفاق هم میخواد آدم ها رو خودپرستی در بیاره، خودپرستی در آوردن تربیت میخواد، قانون و الزام که کسی رو تربیت نمیکنه. بابا او یه بودشه، یه بود دیگه هم داره، این همین جامعیت اسلام تو اینجاست. تربیت کافی نیست، نیاز قانون و به اصلاح حکومت است. به ادبیات امروز اگه بخوایم حرف بزنیم باید بگیم که اسلام اجتماعی رو ایشون کافی نمیدانه و اسلام سیاسی رو قبوله. اسلام اجتماعی اسلامی است که میخواد از طریق تربیت و کار فرهنگی صرف ارزش‌ها رو در جامعه شایع بکنه. اما اسلام سیاسی اولا حکومت اسلامی داره و بعد در حوزه مسائل اسلامی هم قانون داره و علال قاضی سهمی از الزام هم داره. یعنی اینا کنار هم میشینن در ادبیات بهشتی، کنار هم میشن. نوع شاگردان امام نمیتونن غیر از این باشن، نمیتونه شاگرد امام باشه اما اسلام سیاسی رو قبول نکنه. در صفحه 164 یه بحث خیلی این نکته زیبا رو میگن که یه مقداری شاید رو بگم، شاید دیگه کافی باشه بعدش. ببینید میگه اگر این حالت، حالتی که همون حالت تربیت باشه، توانست در مردم ما، در زن و مرد جامعه انسانی و اسلامی پیدا بشه و دیگر مطلبی نمیمونه که ما تونستیم خودپرستی ها رو بگیریم، آدم راحت از مالش بگذره. ولی تجربه تاریخ بشریت نشان داده که برای بردن بشریت به سوی هدف و مقصدی بهتر و سعادتی بالاتر تربیت لازم هست، اما هرگز کافی نبوده است. هیچگاه نشده است ما جامعه ای را در تاریخ پیدا کنیم ولو جامعه ای کوچک که بر محور و مدار تربیت صحیح نظام صحیح هم پیدا کرده باشد. یعنی فرد فرد رو اصلاح کرده باشه تا نظامش هم درست شده باشه. بعضی اخلاقی های توصیه دارن و حتی تو بزرگان و مراجعمون هم پیدا میشن که آقا فرد فرد باید درست بشن. خب نمیشه اینجوری که فرد فرد برای یه کلاسی های شاگرد های قاضی خوبن، کلا تو بین یه جامعه 30-40 میلیونی 30 نفر رو شاگردی بپذیره به یک کمالی برسونه. ولی بخوای کل جامعه رو به کمال برسونی که صرفا با تربیت فرد فرد ممکن نیست دیگه که این اتفاق بیفته. یا با عامل تربیت توانسته باشیم نابسامانیهش را برطرف کنیم و توانسته باشیم با عامل تربیت دردهایش را برطرف نماییم. ایدئال این است که انسان به صورت یک موجوده، میگه ایدئال اینه، یک موجود آزاد انتخابگر به سوی راه حق برود. اما ایدئالی است که درصد تحققش در جامعه بشری همیشه زیر نصاب بوده است، نصابی که نظام رو هم عوض بکنه. بله من میتونم تربیت کنم یه تعدادی انسانهای مستعد رو همراه بکنم با یه حرف متعالی تر، ولی به نصابی که صرفا با تربیت اینها نظام هم عوض بشه نه. در هیچ جامعه ای تا حدی که آدم در تاریخ میبیند نمیتوانیم یک نمونه از جامعه پیدا کنیم که صرفاً با عامل تربیتی، اخلاقی، ایمانی توانسته باشد در حد نصاب، نمیگویم در حد کمال، روی میزان زندگی کند. بعد از اینجاست که میاد پایین‌تر میگه پس قانون و حکومت هم لازمه. اول اون هشدارها، اول اون زبان هنر، اول اون زبان اعجاز تا انسانهای مستعد رو برداره ببره که میتونه خیلی ها رو ببره، اما بعد هم تو مرحله نظامش قانون و حکومت تا لااقل اون بعد دیگری که انفاق برای اوست که همون پر کردن شکاف طبقاتی و فاصله فقر و غناست اون تحقق پیدا بکنه. حالا او اگه خواست توی این نظام تربیت هم میشه، اگه نخواست تربیت نشه، ولی به اصطلاح به تعبیر زیبایی که میگه، خیلی تعبیر قشنگی میگه، میگه با اون تربیت روح فرد تربیت میشد. یعنی در واقع انفاق انگار روحی میداد به اون خودپرستی رو، اینجا هم روح جامعه التیام پیدا کنه، حالا خواست یا نخواست، توأن یا کرهن. برای اینکه بتوان حداقل مسئله را به حد نصاب رسان به چیزی نیاز داریم که قانونه، قانون و پشتوانه‌های اجرای قانون، یعنی حکومت برخواسته از امت یا مورد قبول امت، که هم مستعذبی دیگه اینجاها همش پشت سر هم این الفاظ رو هی تکرار میکنه که حکومتی که میگیم حکومت اینجوریست. این اون جمله هست، نگاه کنید خیلی چیز زیبایی میگه. میگه که اگه جامعه تعادل اقتصادی نداشته باشه، یه عده‌ای بسیار بهره‌مند باشن و یه عده‌ای در گروه نانشون باشن، حرف زدن از برابری، شما بگید اتحاد، انسجام، پیوستگی اجتماعی، شوخیه. هرگز امکان نداره که آدمایی ببینن یک کسایی روز به روز وضعشون بهتر میشه و ما روز به روز وضعمون بدتر میشه، تلاشی هم میکنن، اینها همه مفخور هم نیستن، میان سر کار میرن، دنبال کار میدونن، اما وضعشون بهتر نمیشه، بعد بگید اینها برادرن، بعد بگید هویت ملی دارن، بعد بگید انسجام ملی پیدا کردن. کدوم انسجام ملی؟ یه جامعه گسسته است. توجه میکنید؟ خیلی زیبا میگه نتیجه عدم تعادل در زندگی جامعه از نظر برخورداری از مواهب زندگی، رنجش‌ها و یا بالاتر از آن کینه‌ها، دلخوری‌ها و برافروخته می‌شود نباشد. اگر انفاق و زکات داده می‌شد، جامعه هم از این رنجش‌ها، دلخوری‌ها و کینه‌های اجتماعی پاک می‌شد. نه تنها این اون نکته است که میگم، نه تنها نفس و روح انسان‌ها پاک می‌شد با انفاق، روح جامعه هم پاک می‌شد. که همین کینه ها از جامعه میره. من خواهش میکنم یه تحقیقی، به خاطر که الان شهید بهشتی اینا رو که میگه، بعضی میگن که آقا باید به مدل های امروز برای ما مثلا کار تحقیقی بشه تا بپذیریم. یه مقاله علمی پژوهشی، تا جایی که یادم هست علمی پژوهشی، درباره فاصله طبقاتی به اصطلاح شرکتی محلی تو شهر ماهشهر شده، مقالهش هست توی فضای مجازی، که به عنوان یک شهر نفتی ایران، که وقتی یه عده شرلیان، بعد این تفاوت دارایی توی اونجا با مصاحبه با روش‌های همین نوینی که علوم اجتماعی می‌شناسن، این موجب چه میزان از تنفر و خشونت در این مردم شده و چقدر آبستر خشونته. این مقاله البته مال 10 12 سال پیشه، ولی ما سال 98 اینو نتیجه‌شو دیدیم. تقریبا بدترین شهر ایران به حسب ماجراهایی که اتفاق افتاد شهر ماشن، بیشترین کشتار هم اونجا داشت. حالا و البته این الگو تو خیلی شهرهای دیگه است. امروز در اصلویه هم همین مسئله هست، در جاهای دیگه هم هست. یعنی ببینید وقتی تعادل اجتماعی نیست، روح جامعه دچار کینه و تنفر میشه. به مرور اول تنفر، بعد تبدیل به خشم ها میشه، بعد تو ادبیات خودشو بروز میده. مثلا آقا سینمای اونها فرق میکنه با سینمای ما، بیمارستان اونها فرق میکنه با بیمارستان ما. اونها مثلا یه مارکت هایی دارن که ما نداریم، امکانات کلا متفاوته از همه. و به مرور خشم تولید میشه، آدمهایی رو مقابل هم قرار میده. رابطه بین موالات و عدالت رو جداگانه تو روایات بررسی بکنید، فوق العاده محل تأکیده که اینها مثلا حضرت صدیق سلام الله علیه ها میفرماید که خدای متعال عدل را قرار داد تنسیقا للقلوب، هم نسق کردن قلب ها، یک همگن میکنه قلب ها، همین چیزی که شهید بهشتی اینجا بهش میگه. اینجاست که میگه کار حکومت لازم میشه که بیاد و به اصطلاح وارد بشه و کارهای اینجوری بکنه. بعد دیگه از اینجا وارد مثلا فرض کنید بحث‌های قانون زکات و اینها میشه، که فکر کنم اگه مجالی استراحتی بفرمایید تا بعد تایم بعد دیگه مباحث بعدی شروع کنیم. سلامات باشید.